أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت لهو و غناء بود. راجع به حرمت لهو تارتن بحث میشه از حرمت مطلق لهو، و تارتن بحث میشه از حرمت لهوهای خاص مثل استعمال آلات ملاهی، ابزار موسیقی لهوی را نواختن. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده است که مشهور مطلق لهو را حرام می دونن. و صحیح هم همینه، مطابق با اونچه که از روایات استفاده میشه، مطلق لهو حرامه. در جلد دوی مکاسب چاپ جدید صفحه 41، اللهو حرام الا ما یظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکره و الجعفریه و غیرها، حیث و عللوا لزوم الاتمام فی سفر السید به کونه محرمن من حیث الله. مثلا در مبسوط میگه که در بحث قصر در سفر، میگه یکی از سفرهایی که موجب قصر نیست سفر معصیت هست، و منها طلب و سید لله. این عبارت ممکنه بیش از این دلالت نکنه که طلب سید به غرض الله حرام است، نه مطلق الله. و این مطلبی است که آی خویی هم ملتزم شده، با اینکه آی خویی میگن مطلق لهو حرام نیست، ولی در بحث صلات مسافر دارن که روایت معتبره داریم، میگه انها مسیرتون لیست به حقن. سفر سید برای لهو مسیره ایست که حق نیست، یعنی مسیری است که باطل است، و باطل در عرفش متشرعه یعنی حرام. پس این عبارت رو مرحوم شیخ از مبسوط که استشهاد کرده بهش، برای اینکه نظر شیخ طوسی بر حرمت مطلق لهوه، این رو نمیشه از کلام مرحوم شیخ استفاده کرد، ولیکن کلمات دیگران این رو میفهمونه. محقق حلی در معتبر، علامه در کتبش میگن که اللهو حرامون فالسفر لهو معصیتون. ادله‌ای که استدلال کردن برای حرمت مطلق لهو انشاءالله بعداً بررسی میکنیم که به نظر ما دلالتش تمام نیست. راجع به استعمال آلات لهو روایات زیادی داریم، که در ضمن این روایات، روایاتی رو هم که به عنوان حرمت مطلق لهو مطرح شده ذکر میکنیم. این روایات رو یکی یکی بررسی کنیم. در ضمن آن هم عرض کردم روایاتی که حرمت مطلق لحو رو خواستن استفاده کنن بررسی میکنیم و انشاءالله روشن خواهد شد که دلالت این روایات یا سند این روایات که مطلق لحو رو میخواهد حرام بکند تمام نیست. روایت اول، عیون الاخبار به اسنادهی عن الفضل بن شازان عن الرضا علیه السلام فی کتابهی الالمأمون الایمانو هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر. بعد می فرماید که وحیه کبائر الشرک تا می رسد والاشتغال بالملاهی. خب سند این روایت به نظر ما تمامه. ما بررسی کردیم سند صدوق به کتب فضل ابن شازان که مشتمل است بر ابن عبدوس و ابن قتیبه، هر دو قابل توثیقند چون بحثش مفصل است، در جای خودش ما بحث کردیم تکرار نمی کنیم. و این که آی سیستانی معتقدن فضل ابن شازان در زمان امام رضا اصلا با امام رضا علیه السلام ملاقات نکرده و درست نیست که ما بگیم فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام مطلبی شنیده است و نقل می کند، و لذا رساله علل فضل ابن شازان را ایشان معتقد است که تألیف فضل ابن شازان است نه کتاب حدیث از امام رضا. این هم شاهد تاریخی نداره و صدوق نقل میکنه که فضل ابن شازان میگه من تمام این مطالب رو از امام رضا علیه السلام شنیدم مرتن بعد مره. پس سند به نظر ما تمام است. اما حالا این اشکال ایشان، ولو ایشان توسعه میده اشکال را و کلن نقل های فضل ابن شازان را تشریح میکنه، در اینجا مورد نداره چون فضل ابن شازان کتاب امام رضا علیه السلام رو به مأمون نقل میکنه، لازم نیست که امام رضا رو دیده باشه. حالا ما تصحیح کردیم، بنا ندارم یک روز در هفته رو این بحث‌های مفصل رجالی رو مطرح کنم مگر نیاز شدید باشد. مراجعه کنید، ما تصحیح کردیم سند عیون الاخبار رو به فضل ابن شازان ولو به لحاظ تکرر و تعدد اسناد. اما دلالت این روایت والاشتغال بالملاهی، اشتغال به ملاهی آیا به معنای اشتغال به لهو است؟ ملها اسم مصدر است؟ الاشتغال به ملاهی یعنی اشتغال به لهو که نتیجهش می شود حرمت مطلق لهو، یا نه ملها اسم آلته یعنی ما یلها به، همون آلات ملاهی. ما به نظرمون ظهور ندارد ملاهی در معنای مصدر میمی، بلکه ممکن است به معنای آلات لهو باشد، ولذا دلالت این روایت رو بر حرمت مطلق لهو نمیپذیریم. و این که مرحوم شیخ فرموده است ملاهی جمع ملهاست که مصدر هست نه جمع ملهات که آلته، ایشون استشهاد میکنه. میگه شاهد بر این که ملاهی جمع ملها که مصدر است هست، نه جمع ملهات که اسم آلته، اینی که در روایت اعمش دارد که والملاهی التي تصد عن ذكر الله مكروهة كالغناء، غناء لهو، استعمال آلات لهو نیست. از این مثال ایشان کشف میکند که پس معلوم میشود که ملاهی اسم مصدر، ملاهی اسم آلت نیست بلکه جمع مصدر میمیست. این دلیل نمی شود بر این که این روایت عیون الاخبار که داره ول اشتغال و بالملاهی هم مثل روایت اعمش باشد. در روایت اعمش خب بالا بحث می کنیم قرینه کلغنا بر این که این ملاهی به معنای لهو است، حالا این رو باید بحث کنیم. اما این قرینه که در روایت عیون الاخبار از فضل نشازان نیست، ولذا این روایت ظهور در اشتغال به لهو ندارد. ملاهی جمع ملها، اصلا خود ملها میتواند اسم آلت باشد، مثل اسم آلت که لازم نیست ملهات باشد. بله ملهات، مسحات اسم آلته، اما اسم آلت که منحصر به این وزن نیست. خود ملها ای مایول هابه، مثل بله مقود مایو قدوبه، مفعل مفعل اسم آلته، ملها، ملها، ملاهی جمع ملها باشد که اسم آلت است، لازمی جمع ملحات باشد مثل مسحات. به هر حال این اشکال اول ما. اشکال دوم به دلالت این روایت بر حرمت مطلق له اینه که گفته می شود احتمال فقهی نیست که مطلق لعب حرام باشد. خیلی از کارهایی که ما می کنیم لعب است. لعب این است که موجب سرگرمی است. کسی تسبیح خودش رو به قول آقای خویی بچرخاند، لهو است. آیا حرام هست؟ فقهیاً قابل التزام نیست که ما بگوییم مطلق لهو حرامه. تعبیر مرحوم آقای خویی ایشان می‌فرمایند که ما دلیلی بر حرمت مطلق لهو نداریم، همه روایات ضعیف السند هست و قابل التزام هم نیست که ما بگوییم مطلق لهو حرام هست. ان شاء الله کلام ایشون رو بعدن متعرض میشه. به هر حال اما قدر متعقن از این روایت اشتغال به آلات لهو هست که دلالتش بر این که حرام هست بلکه کبیره هست تمام. سندش رو هم ما قبول داریم، مشکلی نیست. روایت دوم، روایت اعمش، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 331، عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث شرایع الدین والکبائر محرمتون و هیا تا میرسه به اینجا والملاه التي تصد عن ذکر الله مکروهتون کالغناء و ضرب الاوتار، مراهی که باز می‌دارد از ذکر خدا مکروه است مثل غنا و تار زدن. خب این که لفظ غنا رو ذکر کردن انصافا قرینه است برای اینکه مراد از ملاهی لهوه نه آلات لهو، این قرینه رو ما میپذیریم. ولیکن این روایت سندن ضعیفه، مشتمل است اسناد صدوق به اعمش بر مجاهیل زیادی و دلالتن هم اشکال داره. چرا؟ برای اینکه مطلق ملاهی رو حضرت نفرمود، طبقه این نفرمود المراه التي تصد عن ذکر الله، و خود امام باید تعیین کنن چه لهوی است که تصد عن ذکر الله. هر لهوی تصد عن ذکر الله از کجا؟ از اول کلام. سید لهوی تصد عن ذکر الله، بله موجب قصر نیست، انما خرج فی لهو لا یقصر، کسی که خارج می شود برای سید، سفر می کند برای سید به خاطر تنزه، انما خرج فی لهو لا یقصر، قبول. اما آیا این لهوی است که یصد عن ذکر الله؟ هذا اول کلام. رقص لهو است بلاش، اما یصد عن ذکر الله ما چه میدانیم؟ کف زدن، کف زدن که مرحوم آقای گلپایگانی میفرمود حتی کف زدن برای تشویق یک سخنران اشکال دارد، تا چه برسد به کف زدن‌های در مجالس شادی. خب کف زدن در مجالس شادی مثل آقا لحوه دیگه، شوخی نداره، لحو ایشون اشکال میگه. حالا اون تشویق سخنران بعید نیست بگیم لحو نیست، اون یک مراسمی است برای تشویق، اون لحو نیست، ولی کف زدن در مجالس شادی، در مجالس عروسی بلا اشکال لحو است. ولی آیا لحوان یسود دان ذکر الله؟ هازا اول کنیم. خیلی بعیده که ول در ذیل کبائر بگه والملاه التي تصد عن ذکر الله مکروهتون کالغناء و ضرب الاوتار، بعد مراد مکروه یعنی کل مکروه جائز، این محتمل نیست عرفا. اما این روایت با غمزه این از ضعف سند دلالت بر حرمت غناء و تار زدن میکنه. تار زدن هم که خصوصیت نداره، یعنی ضرب آلات له. روایت سوم، این که این لب باز می‌دارد از یاد خدا، آخه مطلقه. ببینید مراد یک بازداشت شدن از یاد خدا به معنای خاصه دیگه، و الا خب انسان سفر تفریحی هم که میره همونطور که قصه هاش رو فراموش میکنه، چرا آدم یه روز میره تفریح یا میره یه جلسه گعده شرکت میکنه، چهار تا جوک میگن، آدم میخنده، افسردگیش برطرف میشه، چرا؟ به خاطر لهوه دیگه. این باز می‌داره انسان را از فکر کردن به مطالب مهم دیگر. حالا عرض میکنم که خود این تعریف لغو از مشکلات هست میرسه. خب این ولی آیا لغوی که یسد عن ذکر الله، این میشود گفت هر چیزی که منشه این میشود که انسان دیگر فکر به چیزهای دیگر نکند، این حرام است؟ اونها اون ملایی که انسان را از یاد خدا میبرد، یعنی به گناه میکشاند و یا خودش گناه است. خب اما خودش کجا گناه است و چه ملایی انسان را به گناه میکشاند؟ ائمه باید این رو مصداقش رو بیان کنند، همونطوری که امام قدس سره در بحث دیگری این رو مطرح کردن. در غنا و ضرب اوتار ذکر کردن از در ظاهرش اینه که غنا و ضرب اوتار مطلقا مصداق لحو است. حالا غنا روایت سوم، روایتی است که ابن ابی عمر نقل میکنه از محمد ابن ابی حمزه عن حمران، سندش صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام: الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر علی ما یرا من الاذى والخوف فهو غدا فی زمرتنا. کسی که صبر کند بر اذیت و منتظر فرج ما باشد در زمره ما خواهد بود. بعد می‌فرماید فاذا رأیت علائم ظهور، فاذا رأیت لقد مات و ذهب اهله. بعد میرسی تا اینجا و رأیت الملاهی قد ظهرت یمر بها لا یمنعها احد ولا یشترع احد علی منعها. اون وقت منتظر ظهور باش که فساد ظاهر شده. اون روزی که آلات لغو نواخته می شود کسی اعتراض نمی کند، اگر کسی هم اعتراض کند متهم می شود. این از علائم ظهوره. خب این سند خوبه، دلالتش هم که خوبه، ولی رأیت الملاهی معلوم نیست بنه رأیت لغو باشه. رأیت الملاهی یعنی رأیت اون آلات لغو، آلات لغو همه جا پخش است و مردم استفاده می کنند، افتخار می کنند، کلاس می رن. این روایت در مورد حرمت استعمال آلات لغو هم سندش خوب هم دلالتش. روایت چهارم، اسحاق ابن جریر: رأیت الملاهی قد ظهرت، فسادهای آخر الزمانو میگه، و رأیت الرجال اشتغلوا بالرجال و النساء اشتغلن بالنساء. اینا رو در محرماتو میگه دیگه. و رأیت الملاهی قد ظهرت، حرمتش واضحه. اگه واقعا تو این روایت باشه که زنها بر زین سوار میشن و دلالتش رو بحث کنیم چیه، ملتزم به حرمت میشیم. ما قصه نخورید، نگران نباشید، ما متهم هستیم، بیشتر متهم میشیم، خیلی مهم نیست. میگن اینها فکرشون کهنه است، فکر قدیمی دارن. باش. روایت چهارم، روایت اسحاق بن جریر، جلد 17 وسائل، صفحه 312: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان شیطانا یقال له القنفدر، قفندر یقال له قفندر ان شیطانا یقال له القفندر اذا زر بفی منزل رجل 40 صباحا بالبربت، اگر در منزل کسی 40 روز عود، بربت یعنی عود بزنند. عود یکی از آلات لهوه، حالا اسم فارسیش بله بربت. و دخل علیه الرجال وضع ذلک الشیطان کل عضو من علا مثله من صاحب البيت ثم نفق فيه نفخة فلا یغار بعدها حتی تؤتا نساؤه فلا یغار. در مبانی منهاج الصالحین فهمیده این دلالت بر حرمت نمی کنه. اثر وضعی این استعمالات لحو اینه که انسان بی غیرت میشه. خب حالا اما این حرامه، دلیل بر حرمت نیست، ولی انصاف اینه که این سبک روایات ظهورش در حرمت قابل توجهه. بله سند درش اساق ابن جریره که ما برامون وساقتش روشن نیست. اشکال دیگری که در دلالت، اشکال دیگری که میشود در دلالت این روایت کرد غیر از اشکال مبانی منهاج الصالحین که گفتن دلالت بر حرمت نمی کنه، اینه که گفته میشه که این اذا زر و فی منزل رجل 40 صباحا بالبربت و دخل علیه الرجال، شرط خصوصیت داره دخول رجال، مطلق استعمال آلات لهو بدون دخول دیگران شاید حرام نباشه. این محتمل نیست. خب اینم مرده داره میزنه، نگو زن میزنه که، مرد میزنه رفقاشو دعوت میکنه تو خونه، مجلس گرفتن حرامه اما تکی زدن حرام نیست. اگه تنها باشه برای خودش میزنه. بازم شبیه این روایت اینه، روایت محمد بن عیسی و غیره عن ابی داود المسترق منظر و فی بیته بربت 40 یوما سلط الله علیه شیطانا یقال له القنفدر فلا یبقى عضو من اعضایه الا قعد علی فاذا کان کذلک نزع منه الحیا ولم یبال ما قال ولا ما قیل فی. روایت پنجم روایت کلیب سیداوی هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ضرب الایدان ینبت النفاق فی القلب، عود زدن موجب نفاق می شود. خب این سندش ضعیف هست، مشتمل است بر علی ابن معبد و حسن ابن علی جزار که توثیق ندارند. دلالتش هم دیگه همون بحث قبلیش میاد که لابد در مبانی منهاج الصالحین که اشکال کردن اینجا اشکال میکنن که حالا اثر وضعی ضرب الایدان اینه که منجر به نفاق میشه، اما حالا هر کاری که منجر به نفاق بشود حرام است. خب ما این اشکالا رو خیلی نمیفهمیم، ما استدلالمون اینه که اینها دلالت بر حرمت میکنه، ولی روایات مختص به اینام نیست. روایت که ضرب الایدان حرام است. بله بله ضرب الایدان مثالی است برای استعمال آلات لهو. ما روایات استعمال آلات لهو رو داریم بررسی میکنیم، برخی از این روایات رو مرحوم شیخ به عنوان حرمت مطلق لهو هم استفاده کرده بود که اونا هم متعرض در ذهن میشیم. این روایت دلالت بر حرمت استعمال آلات لهو میکنه دیگه. ما هم در حد خودش میگیم، ما هم بیشتر از این که نمیگیم. ما روایات حرمت استعمال آلات لهو داریم بررسی میکنیم. برخی از این روایات بر حرمت مطلق لهو هم گفته شده بود دلالت میکنه، اونا هم متعرض شدیم. این روایت رو که نگفتن که دلالت بر حرمت مطلق لهو میکنه. این در خصوص استعمال آلات لهو. روایت ششم، روایت موسی بن حبیب عن علی بن الحسین علیه السلام. لا یقدس الله امتا فیها بربتون یقعقع و نایتون تفجع. خب هم سند ضعیفه و هم دلالتش گفته میشه حالا خدا تقدیس نمیکنه، اما حرام بودنش ثابت نمیشه، که این اشکال اینجا وارد. روایت هفتم، روایت عبدالله بن قاسم از سماعه. عبدالله بن قاسم توثیقش ثابت نیست. قال ابو عبدالله علیه السلام لما مات آدم شمت بهی ابلیس و قابیل فاجتمع فی الارض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتتن به آدم فکل ما کان فی الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذاک. خب این سندش ضعیفه، دلالت هم نداره. حالا منشأ پیدایش استعمال آلات لعن شماتت ابلیس و قابیل بود به در مرگ حضرت آدم اظهار شادی کردن. خب این میشه چیز خوبی نیست، از شیطان دیگه، از اون کار شیطانه. اما هر چیزی که از کارش وسوسه هم از شیطانه. اون رو بعد میگفت وسواس بود، میگفت سلح من عینه یعتی فیقون لکه من از شیطان. خب به قول مرحوم آقای خویی، مگر هر چیزی که از شیطان بود حرام است؟ کارهای مکروه هم که گاهی ما حوث میکنیم انجام بدیم ترغیب شیطانه، اما حرام است؟ حرام نیست. کار لغو حرام است؟ والذین هم عن اللغو معرضون دیگه، حرام نیست، خوب است. لغو از شیطان است، اما اعتناع به وسوسه چی؟ اعتناع به وسوسه میگه نکن، از شیطان، اما حرام نیست، دلیل بر حرمت نداره. روایت هشتم، خوب گوش بدید. علی ابن ابراهیم عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله انهاکم عن الزفن. زفن در لغت معنا کردن ای رقص. انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرات. کوبات طبل کوچک، کبرات طبل بزرگ. نهی می کنم شما را از رقص و نیزدن مزمار و طبل نواختن، چه طبل بزرگ چه طبل کوچک. سند روایت درش نوفلی است و به نظر ما نوفلی ثقه است، چون شیخ طوسی در کتاب عده میگه اصحاب به روایات سکونی عمل کردن و عمده روایات سکونی از طریق نوفلیه و ابراهیم ابن هاشم هم زیاد نقل میکنه از نوفلی و ابراهیم ابن هاشم از اجلائه و در قم اول من نشر الحدیث به قم. نمی آید خودش را موهون کند، مثل برقی بکند خودش را که یروی عن الضعفاء کثیرن. ولذا این دلیل است که نوفلی متهم به ضعف نبود و الا ابراهیم ابن هاشم هم متهم میشد. علی ابن ابراهیم عن ابی، عن ابی، عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب اما دلالت، حالا سند بحث مفصلی داره. آقای سیستانی نوفلی رو تضعیف میکنه، آقای سعد تضعیف میکنه، ولی به نظر ما کما هو المشهور و علیه شیخون الاستاد نوفلی ثقه هست. مرحوم آقای خویی هم ثقه میدونست، اون میگفت در تفسیر قمی وارد شده. خب اما دلالت، ما راجع به مناه نبی، حدیث مناه نبی گفتیم ظهور ندارد در نهی لزومی، چون جمع کرد امیرالمؤمنین اون نمایه پیغمبر را، گفت نه نبی ان فلان ان فلان ان فلان، و قرینه عرفیه بود که ملتزم به بیان محرمات فقط نبود، مطلق نمایه پیغمبر را نقل کرده، اما از نهی تحریمی یا نهی کراهتی. اما این روایت، روایت امام صادق علیه السلام، فقط همین کلام پیغمبر رو نقل کرده، انهاکم عن الزفن والمزمار والکوبات والکبرا، و ظاهر نهی تحریمه. نی زدن حرام است، رقص حرام است، روایت اینو میگه، تب نواختن حرام است، دلالتش هم تمام، سندش هم تمام. حالا بقیه روایات رو انشاءالله جلسه دیگه بررسی میکنیم. فقط اشاره کنم به این مطلب، مشهور فقها از جمله آیه گلپایگانی تصریح کردن در کتاب الشهادات، میگن استعمال آلات لحن مطلقا حرام است ولو به غیر کیفیت لحنیه اطلاق دارد. انهاکم عن المزمار، نهی می کنم شما را از نی زدن، از طبل نواختن. اگر واقعا طبلیست که جز آلات لحوه، تو عزای امام حسین هم ایشون میگه طبل لحوی نواختن اشکال داره، استعمال آلات لحو مطلقا نهی شده است، چه به کیفیت لحویه چه به غیر کیفیت لحوی. رقص طبق این روایت حرام است، ولی لذا بعضی ها گفتن حتی رقص زن برای شوهرش مشمول این روایته، مثل غنا خواندن زن برای شوهرش. چجور غنا خواندن زن برای شوهرش حرامه؟ چون غنا حرام است. اینم میگه رقص حرام است. این یه بحث که باید دنبال کنیم، حالا در جای خودش دنبال میکنیم، فعلا بحث ما در استعمال آلات لهو است. بحث مهم اینه، حتی اونهایی که میگن انصراف داره این روایت به استعمال به کیفیت لهویه، که بعید نیست مناسبت حکم و موضوع اینه که میگه انها کمن المزمار، یعنی نواختن مزمار انها کم به کیفیت لهوی. اما مراد از کیفیت لهویه چیه؟ مراد از لهو چیه؟ ضرب آلات لهو به شکل لهوی حرام شد، لهو چیست؟ مرحوم شیخ فرموده لهو اونیست که موجب مناسب است با قوای شهویه. تأمل بفرمایید ببینیم جلسه بعد تعریف لهو رو ببینیم، فرق لهو با لعب و لغو ببینیم چیه، و آیا این تعریف لهو که مرحوم شیخ فرمود مناسبت با قوای شهویه درسته یا نه. انشاءالله جلسه آینده.